سلام و خسته نباشید به مجله خبری بامدادی از رادیو آزادی خوش آمدید. این مجله خبری را با چند خبر از افغانستان و جهان آغاز میکنیم. اسرائیل میگوید به تاسیسات هسته‌ای ایران حمله هوایی کرده است. مقامات اسرائیلی اعلام کردند که اسرائیل بامداد 13 جون پس از آن که مردم در تهران با صدای انفجار در شهر از خواب بیدار شدند، یک حمله پیشگیرانه به تاسیسات هسته‌ای ایران انجام داد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در یک پیام ویدیویی از پیش ضبط شده گفت که اسرائیل قلب برنامه راکت‌های بالستیک ایران را هدف قرار داده و هدف از این حملات آسیب رساندن به زیرساخت‌های هسته‌ای و بسیاری از قابلیت‌های نظامی ایران بوده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از تلویزیون دولتی ایران گزارش داد که ایران صبح جمعه پس از شنیده شدن انفجارهای مهیب در اطراف تهران، پروازهای میدان هوایی بین المللی امام خمینی پایتخت را به حالت تعلیق درآورده است. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه این مجله خواهید شنید. ریاست ترافیک در کنترل طالبان میگوید که در روزهای رخصتی عید قربان در سراسر افغانستان بیش از 117 رویداد ترافیکی را ثبت کرده است. این ریاست روز پنجشنبه 22 جوزا در خبرنامه گفته است که در نتیجه این رویدادهای ترافیکی 43 تن جان باخته و 158 تن دیگر زخمی شدند. در خبرنامه این ریاست گفته شده که در میان کشته شده ها 31 مرد، 2 زن و 10 کودک شاملند. همچنان در میان زخمی های این رویدادها 123 مرد، 11 زن و 24 کودک وجود دارد. این ریاست دلایل این رویدادها را به احتیاطی مردم در هنگام رانندگی عنوان کرده است. وضعیت نامناسب سرک‌ها، عدم رعایت قواعد ترافیکی و به احتیاطی رانندگان از عوامل اصلی حوادث ترافیکی در افغانستان محسوب می شود. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران شدید و جاری شدن سیلاب در روزهای جمعه و شنبه در 20 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست در خبرنامه روز پنجشنبه 22 جوزا گفته است بدخشان، تخار، نورستان، لغمان، ننگرهار، کابل، لوگر، پکتیا، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنگان، بلخ، سرپل، بامیان، غزنی، غور، دایکندی و میدان وردک به شمول سالنگ ها شاهد باران خواهد بود که مقدار آن در نقاط مختلف بین 15 الی 40 میلی متر پیش بینی می شود. در ادامه گفته شده است که در ولایت های شرقی، جنوبی، غربی و مرکزی به شمول سالنگ ها احتمال وقوع بادهای شدید همراه با گرد و خاک وجود خواهد داشت که سرعت آن در نقاط مختلف بین 50 الی 90 کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود. این هشدار در حال است که به گفته مقام های محلی طالبان در بدخشان در نتیجه سیلاب های روز چهارشنبه گذشته در این ولایت خسارات سنگین مالی به مردم وارد شده است. دستکم 260 نفر در سقوط طیاره آیر ایندیا کشته شدند و یک سرنشین نجات یافته است. مقام های هندی می گویند 241 سرنشین این طیاره جان باختند و تنها یک سرنشین توانست از این حادثه جان سالم بدر برد. بقیه کشته شدگان ساکن ساختمان خوابگاه کالج طبی دولتی هستند که طیاره روی آن سقوط کرده است. در خبر گفته شده است که احتمالاً آمار تلفات افزایش خواهد یافت. یک طیاره شرکت هوایی آیر ایندیا که با 242 سرنشین عازم لندن بود، روز پنجشنبه چند دقیقه پس از پرواز از میدان هوایی شهر احمد آباد در غرب هند سقوط کرد. پلیس اعلام کرد که رامش ویشو ایشکومار تنها فرد زنده مانده شناخته شده از میان 242 مسافر و خدمه این طیاره است که در نزدیکی دروازه خروج اضطراری نشسته بود و توانست از طیاره بیرون بپرد. او که در حال حاضر در بیمارستان است، در مصاحبه با رسانه‌های هندی گفت که شهروند بریتانیا است و پس از دیدار با خانواده‌اش در هند با برادرش در حال بازگشت به بریتانیا بود. گزارش خبرگزاری‌ها حاکی است که 217 مسافر این طیاره بزرگسال و 11 نفر نیز کودک بودند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که این سانحه هنگام برخاستن این طیاره رخ داده است. و ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین از کشورهایی که از کیف در برابر تجاوز روسیه حمایت میکنند خواسته است تا مسکو را تحریم کنند. او گفته است که کرملین اهمیت به تلفات زیاد نمیدهد، اما ممکن است در نهایت با فشار اقتصادی کافی از جنگ دست بردارد. زلنسکی این اظهارات را دیروز از طریق ارتباط ویدیویی در مراسم افتتاحیه کنفرانس امنیت بین المللی در پراگ بیان کرد. ساعت پیش از اظهارات زلنسکی، روسیه بار دیگر به خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، حمله شبانه را انجام داد. اظهارات زلنسکی در کنفرانس امنیتی گلوبسک در حال مطرح شد که تبادل زندانیان بین روسیه و اوکراین ادامه دارد. اوکراین و روسیه در حال بازگرداندن جنگجویان زخمی و بیمار به کشورهایشان هستند. زلنسکی در سخنرانی خود همچنین از کشورها خواست تا تولید طیاره‌های بی پیلوت را افزایش داده و اقدامات دیگری را برای جلوگیری از تجاوز روسیه انجام دهند. او همچنان گفت که اوکراین خط مقدم دفاع در برابر ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه و نیروهایش است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. آنچه در ادامه این مجله خبری خواهید شنید. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، نظام حقوقی و قضایی افغانستان عمیقاً دگرگون شده است. دفتر هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد اوچا میگوید که افغانستان به دلیل تغییرات اقلیمی با بحران‌های پیهم و شدید روبرو است. شماری از زنان ورزشکار رشته هندبال در افغانستان میگویند که با وجود ممنوعیت ورزش زنان و جلوگیری از حضور آنان در میدانهای ورزشی از سوی طالبان، تمرینات خود را در خانه ها و مکانهای پنهانی ادامه دادند.
متاسفانه شرایط بر فعلا امرای ما خانما یاری نداره، به می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود در مکان مخصوص انجام بدیم.
برای شنیدن اینها و گزارش های دیگر از شما دعوت می کنم که با رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
جاوید فیضی هستم و این مجله خبری را با کمک سید قادر جلالوف در بخش تکنیک تقدیمتان می کنم. همان گونه که در خبرها شنیدید، پس از گزارش‌های مبنی بر انفجار در تهران، وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که در ساعت اولیه 13 جون اسرائیل یک حمله پیشگیرانه به ایران انجام داده است. یک مقام اسرائیلی گفت ده‌ها مرکز در سراسر ایران هدف قرار گرفته، اما نگفت که کدام مراکز خاص مورد اصابت قرار گرفتند. رسانه‌های دولتی ایران اعلام کردند که تمام پروازهای میدان هوایی بین‌المللی امام خمینی در تهران به حالت تعلیق درآمده است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، پس از گزارش انفجارهای در شمال شرق تهران، وضعیت اضطراری در اسرائیل اعلام کرد. کاتس گفت که آنها در واکنش به حمله راکتی و طیاره‌های بی پیلوت تهران وضعیت اضطراری اعلام می‌کنند. کاتس در اعلامیه گفته است که پس از حمله پیشگیرانه اسرائیل به ایران، انتظار می‌رود حمله راکتی و حمله طیاره‌های بی پیلوت علیه اسرائیل و جمعیت غیر نظامی آن انجام شود. اردوی اسرائیل اعلام کرد که دستور عملهای مربوط به امنیت غیر نظامیان و عموم مردم به شدت رعایت خواهد شد. وزیر دفاع کاتس همچنین گفت که مکاتب در سراسر کشور روز جمعه 13 جون تعطیل خواهند بود. قصر سفید تا هنوز در این مورد تبصره نکرده است. CNN گزارش داد که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، جلسه در سطح کابینه تشکیل داده است. طبق گزارش که در وال استریت ژورنال منتشر شده، بنیامین نتانیاهو، صدر اعظم اسرائیل، در تماس تلفنی با ترامپ در اوایل این هفته احتمال حمله به ایران را مورد بحث قرار داده است. ترامپ در قصر سفید به خبرنگاران گفت نمی‌خواهد بگوید که حمله قریب الوقوع است. ترامپ در قصر سفید به خبرنگاران گفت نمی خواهم بگویم که حمله قریب الوقوع است، اما به نظر می رسد که این چیز است که به احتمال زیاد اتفاق می افتد. ترامپ در حساب کاربری خود در شبکه های اجتماعی گفت که ایالات متحده همچنان خواهان مذاکره با ایران است، اما آقای ترامپ افزود که تهران ابتدا باید کاملا از تمایل خود برای دستیابی به سلاح هسته‌ای دست بکشد. واشنگتن و تهران مدت هاست که در تلاش برای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک بر سر برنامه هسته‌ای ایران مذاکره میکنند. ایران پس از رد پیشنهاد آمریکا که آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران آن را 100% خلاف منافع ملی ایران خواند، در حال کار بر روی یک پیشنهاد متقابل است. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در 11 جون گفت اگر هدف این باشد که ایران سلاح هسته‌ای تولید نکند می توان به توافق رسید، اما او تاکید کرد که ایران باید حق غنی‌سازی یورانیم را برای خود حفظ کند، چیزی که ترامپ به شدت با آن مخالفت کرده است. تهران ادعا می کند که برنامه هسته‌ای‌اش صرفاً برای مقاصد غیر نظامی است.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ممنون که با رادیو آزادی هستید. نشر گزارش‌های افغانستان و جهان را ادامه می دهیم. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، می گوید که پس از بازگشت دوباره طالبان به قدرت، نظام حقوقی و قضایی افغانستان عمیقاً دگرگون شده است. او در گزارش تازه‌اش که قرار است در 59th نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ارائه شد، افزوده است که سیستم قضایی طالبان نه تنها دسترسی زنان و دختران به عدالت و حمایت را محدود ساخته، بلکه به ابزار برای نهادینه‌سازی هرچه بیشتر نظام تبعیض و سلطه مبنی بر جنسیت در قانون، سیاست و عملکردها مبدل شده است. قرار است این نشست شورای حقوق بشر به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان از تاریخ 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد. جزئیات بیشتر در گزارش سنا کاکر.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در گزارش تازه‌اش درباره وضعیت سیستم قضایی در افغانستان میگوید که با بازگشت طالبان به قدرت در اگست 2021، نظام عدلی و قضایی کشور عمیقاً دگرگون شده است. گزارش آقای بنت که روز پنجشنبه 12 جون تحت عنوان دسترسی زنان و دختران به عدالت و حمایت حقوقی و تاثیر اشکال گوناگون و همزمان تبعیض بر آنان در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده، قرار است در 59th نشست شورای حقوق بشر ارائه شود. قرار است این نشست شورای حقوق بشر به هدف بررسی وضعیت حقوق بشر در جهان از تاریخ 16 جون آغاز و تا 11 جولای ادامه یابد. آقای بنت در این گزارش 18 صفحه‌ای با انتقاد شدید از سیستم قضایی طالبان می نویسد که آنان دیدگاه خود نسبت به عدالت را با ادعای تطبیق شریعت توجیه می کنند، اما به نقل از علمای دین و کارشناسان حقوقی تاکید می کند که تفسیر طالبان از شریعت نه در اصول و نه در عمل با موزه‌های اسلامی همخوانی ندارد و با باور آنان طالبان اصول اساسی شریعت مانند رحمت، عدالت قضایی و دقت در ارائه شواهد را نادیده گرفتند. در این گزارش آمده است که سیستم قضایی طالبان بیش از همه بر زندگی زنان و دختران تأثیر منفی گذاشته که از حقوق اساسیشان محرومند و این وضعیت به ویژه پس از تعلیق قوانین چون قانون منع خشونت علیه زنان و قانون حمایت از حقوق کودک وخیم‌تر شده است. بر بنیاد این گزارش، حذف زنان از ساختار نظام عدلی و نبود قاضی سارنوال و وکیل مدافعی زن پیامدهای عمیق و گسترده‌ای در پی داشته است. در نتیجه موارد متعدد خشونت و تبعیض علیه زنان و دختران پنهان مانده و آنان راه‌های اندکی برای دادخواهی و دسترسی به عدالت دارند. ریچارد بنت می نویسد که سیستم قضایی طالبان نه تنها دسترسی زنان را به نهادهای عدلی محدود کرده، بلکه بستری برای نهادینه‌سازی تبعیض جنسیتی فراهم نموده است. برخی زنان افغانی تاکید میکنند که در حال حاضر هیچ مرجعی عدلی برای رسیدگی به مشکلات آنان وجود ندارد. یکی از این زنان که پیشتر در نظام عدلی جمهوری پیشین کار میکرده و نخواست نامش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی و به شرط تغییر صدا گفت:
در نظام قبلی در چارچوب نهادهای عدلی و قضایی ما حتی سرانولی من خشونت داشتیم. نهادهای مدنی مدافع حقوق زن و اطفال خیلی زیاد بودن. در نظام فعلی هیچ قسم جای نیست، مرجعی نیست که خانم‌ها بتونن آزادانه با جرات برن و دادخواهی کنن و در مقابل کسی باشه که برشون رسیدگی کنن به قضایشون.
آقای بنت در ادامه گزارش خود از طالبان خواسته است تا به تعهدات بین المللی حقوق بشری که افغانستان با آنها پیوسته احترام بگذارند، سیاست ها و اقدامات ناقض این تعهدات را متوقف کنند و گام های فوری برای از میان برداشتن نظام سرکوب ساختاری علیه زنان و دختران بردارند. او همچنین بر اهمیت میکانیزم های پاسخگویی بین المللی و بر رسمیت شناختن وضعیت آپارتاید جنسیتی در افغانستان تاکید کرده است. در این گزارش موضوعات چون دسترسی به عدالت در زمان جمهوریت، لغو قوانین حمایتی پیشین، نقض حقوق زنان، تغییر ساختار محاکم، مجازات و بازداشت زنان، محدودیت در دسترسی به مراقبت‌های صحی جسمی و روانی و موانع روزافزون در برابر زنان به تفصیل بررسی شده است. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد، اما او پیش از این گزارش‌های ریچارد بنت را دور از حقیقت خوانده بود. طالبان همچنین سفر ریچارد بنت به افغانستان را در ماه آگوست 2024 به دلیل آنچه که ذبیح‌الله جاهد تبلیغات ضد افغانستان خوانده ممنوع کردند. ریچارد بنت در واکنش به این تصمیم گفته بود که او با مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان ادامه می دهد.
شماره از جنبش‌های اعتراضی زنان و مدافعان حقوق بشر قتل کبرا رضایی دختر مهاجر افغان در ایران را جنایت ضد بشری و نقض فاحش کرامت انسانی عنوان کرده و خواهان بازداشت و به محکمه کشاندن عاملان این رویداد شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
همزمان با نشر گزارش‌ها در مورد کشف بقای جسد کبرا رضایی، دختر مهاجر افغان از خانه یک مرد ایرانی در پاکدشت تهران، واکنش‌ها به این رویداد در حال افزایش است و خشم گسترده شمار از جنبش‌ها و فعالان حقوق بشر را برانگیخته است. جنبش زنان پنجره امید قتل کبرا رضایی در ایران را یک جنایت، نقض فاحش کرامت انسانی و نشانه دردناک از استمرار خشونت‌های جنسی و جنسیتی، تبعیض سیستماتیک علیه مهاجران و بی‌توجهی نهادهای مسئول با تعهدات بین المللیشان در قبال حقوق بشر میخواند. صفیه عارفی، مسئول این جنبش، روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
باید عامل قضیه گرفتار و به شدت مجازات برسه و همچنان یک تحقیق مستقل و بی‌طرفانه صورت بگیره بالای قضیه، چون که این قضیه چندین ابعاد داره. یکی واقعا جان یک مهاجر افغانی در ایران هیچ ارزش نداره و ساختارها، سیستم دولت ایران قسمی هست که تبعیض نژادی را، مهاجر ستیزی را دامن میزنه و باعث میشه که همیشه جان مهاجران به خصوص زنان مهاجر در خطر باشه.
جولیا پارسی، عضو رهبری جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، نیز در صحبت با رادیو آزادی خواستار تامین عدالت برای کبرا شده و میگوید که کبرا رضایی از ترس شکنجه طالبان به ایران پناه برده بود، ولی در آنجا هم امنیت نداشته و با فجیع‌ترین وضعیت به قتل رسیده است. این اعتراضات در حال افزایش یافته که انصاف نیوز، سایت خبری و تحلیلی ایرانی، روز چهارشنبه 11 جون گزارش داده که بقایای جسد کبرا رضایی از خانه یک مرد 32 ساله ایرانی در منطقه پاکدشت پیدا شده است. در گزارش آمده این مرد که به عنوان نگهبان در یکی از کارخانه‌های تولید لوازم خانگی در پاکدشت کار می‌کرد و متأهل است با این قتل اعتراف کرده است. اما این اولین قضیه قتل مهاجران افغان در ایران نیست. لیدا، یک مهاجر دیگر افغان، با رادیو آزادی گفت که سال گذشته برادرزاده 23 سالش در محل کار سر بریده شد، اما تا کنون به قضیهش رسیدگی صورت نگرفته است. او گفت قتل کبرا رضایی بر نگرانیش افزوده است.
خودم خانم هستم، اولاد دارم، میرم طرف از این که ما همیشه نگران از اینم که اگه اتفاق بر ما بخته از ما پرسانی نمیشه. به شدت درک میکنم خانواده که چی درد عمیقی دارن و چرا سخته که به مهاجرت هم چی اتفاق بفته و دست آدم به جای نرسه که ما خود ما یک سال از قتل برادرزاده من گذشته تا حال نه قاتل پیدا شد، نه دست ما به جای رسید، خون از روی ما تو به نام پایمال شد.
در این حال ماریا نوری از فعالان حقوق بشر افغان این قتل را یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشری عنوان می کند.
آنچه بر کبرا رضایی گذشته یک جنایت سنگین و نقض آشکار حقوق بشر است. کبرا به عنوان یک زن مهاجر از افغانستان به خاطر نجات جان خود به ایران پناه آورده بود، اما در همان کشور میزبان قربانی خشونت شد. از نظر حقوق بشری هر مهاجر به ویژه زنانی که به دلیل جنسیت یا هویت خود در خطر هستند حق دارند در کشور میزبان از امنیت جانی، کرامت انسانی و حمایت قانونی برخوردار باشد.
سه روز قبل سازمان حقوق بشری ایرانی موسوم بهانگاو از پیدا شدن بخشای از جسد این دختر پناهجوی افغان در تهران خبر داد. هانگاو با تاریخ 9 جون در گزارش گفت که کبرا رضایی 26 ساله 50 روز پیش از منطقه پیشوای تهران ناپدید شد و با تاریخ 3 جون برخی از اعضای تکه تکه شده بدن او از میان زباله ها پیدا شد. پلیس تهران دستگیری عامل این قضیه را تایید کرده، اما در مورد هویت قربانی این رویداد جزئیات نداده است.
بیشتر از خبر
شماری از زنان که با ایجاد کارگاه‌های صنایع دستی در افغانستان زمینه کار و آموزش در این بخش را برای ده‌ها زن دیگر فراهم ساختند می‌گویند که با مشکلات زیاد در بخش بازاریابی برای تولیداتشان روبرو‌اند. سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نگرانی‌های این زنان پاسخ نداد. بیشتر در این گزارش.
ماریا عظیمی مالک یک کارگاه صنایع دستی در ولایت سمنگان است. او میگوید که از 20 سال به این طرف از طریق ایجاد کارگاه های قالین بافی، صنایع دستی، پیرانهای گند افغانی و موردوزی زمینه کار و آموزش صنایع دستی را برای ده ها زن مساعد کرده است. او میگوید حدود 800 هزار افغانی سرمایه دارد و در کنار این که برای تعداد از زنان معاش پرداخت می کند، برای ده ها زن دیگر آموزش داده و آنان اکنون با ایجاد کارخانه های صنایع دستی خودکفا شده اند.
شاگرده و استاده و کس رفتن به خود کارخانه جو شدن. تشویق کردیم انگیزه دادیم برای خانوما. دیلا هم نکنگی ها نفر خانوما کار می کنن. هم به بخش کالین کار می کنن. هم به بخش صنایع دستی لباس گند افغانی و اینجا بای مروبوزی. مشکلات زیاد هست به بخش خانوما. از اینکه بازار را ندارن، مارکت ندارن، فروشات مستقیم به دست خود ندارن. همیشه بازار مارکت برای مردا هست، برای خانوما نیست.
رحیمه حاجی‌زاده یکی دیگر از این زنان که در کابل کارگاه صنایع دستی دارد بر رادیو آزادی گفت که هرچند فروشاتشان خوب است، اما حکومت طالبان به آنان اجازه شرکت در نمایشگاه‌های بین‌المللی را نمی‌دهد تا از این طریق جلب مشتری کرده و فروشاتشان بیشتر شود.
فیرانم همیشه خود پیدا کنیم با خارج کشور مورد استفاده قرار میگیره. فیلن این افتی سند از ما باید بسیار در نمایشگاه چی اشتراک میداشتیم و نمیلنی با تمام طبقه اونا تمام شرکت های صنایع دستی در این اگزور میداشتم که فیلن تاسفانه از طرف دولتی برای خانمو بسته است.
این زنان کارآفرین میگویند که تولیداتشان را از طریق فروش آنلاین به خارج از کشور عرضه میکنند و شمار مشتریانشان در بیرون از افغانستان روز به روز در حال افزایش است. آنان خواستار حمایت بیشتر از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی هستند تا بتوانند تولیدات خود را گسترش داده و بازارهای بیشتر در سطح بین المللی پیدا کنند. آخوندزاده عبدالسلام جواد سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در مورد نگرانی‌ها و خواست‌های این زنان پاسخ نداد، اما پیش از این گفته است که از کار و تجارت زنان در بخش‌های مختلف حمایت کردند. زنان افغان هم در میان محدودیت‌ها در چند سال اخیر بیشتر به کار در بخش صنایع دستی رو آوردند. آنان به این باورند که صنایع دستی نه تنها به عنوان منبع درآمد برای خانواده‌های نیازمند مفید است، بلکه در حفظ فرهنگ افغانستانی نیز نقش ارزنده دارد. آگاهان امور اقتصادی میگویند صنایع دستی تولید شده در افغانستان در داخل و خارج افغانستان از شهرت خوبی برخوردار است، اما میگویند وضع محدودیت ها بر زنان در افغانستان بر این سکتور تاثیر منفی گذاشته است. محمد بشیر دودیال یکی از این آگاهان در مورد رادیو آزادی گفت:
مرکز صنایع دستی که به نام امپوریم صنایع دستی افغانستان یاد میشد و دفترش در شهر نو بود، او کاملا از بین رفته و حال شرایط طوری هستند که زنها نه تنها ای که به بازار برآمده نمیتونه، اینا در نندارتون ها سهم گرفته نمیتونه، بلکه اینا در این بازارهای محلی در نزدیک محلشان هم اینا تولیدات خود اینا عرضه کرده نمیتونه، محدودیت ها بسیار زیاد است، چه رسا به اینکه اینا تشویق.
عبدالنصیر رشتیا آگاه دیگر امور اقتصادی میگوید که دسترسی به نمایشگاه‌ها، منابع مالی و کمک‌های تکنیکی و فنی از جمله نیازهای مهم برای زنان این سکتور است تا بتوانند فعالیتشان را گسترش بدهند. زنان در سکتور صنایع دستی در حال از مشکلات فرارای تولیداتشان ابراز نگرانی میکنند که حکومت طالبان پس از حاکمیت دوباره در افغانستان در نزدیک به 4 سال گذشته علاوه بر وضع برخی محدودیت ها در بخش تجارت برای زنان، محدودیت های مختلف دیگر را در برابر آموزش و کار آنان و سفر بدون محرم نیز وضع کرده است.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
و آخرین گزارش این مجله بامدادی، شماره از زنان ورزشکار رشته هندبال در افغانستان میگویند که با وجود ممنوعیت ورزش زنان و جلوگیری از حضور آنان در میدانهای ورزشی از سوی حکومت طالبان، تمرینات خود را در خانه ها و مکانهای پنهانی ادامه دادند. بیاین که جزئیات بیشتر از همکارم بشنویم.
او باشنده شهر مزار شریف در ولایت بلخ و یکی از اعضای پیشین تیم ملی هندبال افغانستان است. این بانوی 28 ساله افغان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو زودی گفت از زمانی که حکومت طالبان ورزش زنان و دختران را در کنار سایر محدودیت ها ممنوع کرده، او و همتیمی هایش در خانه تمرین می کنند.
متاسفانه شرایط بر فعلا امرای ما خانم یاری نداره، به می خاطر ما نمیتونیم فعالیت های ورزشی خود در یک مکان مخصوص انجام بدیم. به می دلیل است که ما و یک تعداد از همکارای ما که قبلا ورزش میکردیم در یک محیط بسته، مثلا جداگانه در خانه خود ما تمرین میکنیم، هم از لحاظ روحی تحت فشار هستیم هم از لحاظ اجتماعی.
او میگوید نیمی از عمرش را در ورزش سپری کرده و حالا که محدودیت ها مانع فعالیتش شدند، احساس افسردگی میکند و این وضعیت بر سلامت جسمیش نیز تاثیر منفی گذاشته است. این ورزشکار افغان میافزاید که در 12 سال گذشته در رشته هندبال و فوتبال فعالیت داشته و حتی در مسابقات بیرون از کشور نیز شرکت کرده و دستاوردهای هم داشته است. یکی دیگر از بازیکنان پیشین تیم ملی هندبال در ولایت هرات نیز با ابراز نگرانی مشابه میگوید با آنکه در گذشته در رشته های المپیکی از جمله هندبال موفقیت هایی داشتند، اما حالا امکانات لازم برای تمرین در اختیار ندارند. این بانوی 24 ساله که او نیز نخواست نامش در گزارش ذکر شود، به رادیو آزادی گفت:
در ولایت ما مسابقات چیزا داشتیم کابل، باز از وقتی که تغییرات به وجود آمده امارات اسلامی، متاسفانه که چیزا وجود نداره، تمرینات ما نمی کنیم، یکان تمرینات سبک، چون اما بودجه نداریم که وسایل خانه ما بخرم که تمرین کنیم، در خانه می کنیم، چون نمیشه که ما قسم گروهی یا مثلا یک جای جمع شویم زیر نظر استاد باشیم، فقط خانه هم میکنیم تمرین. فقط خواست ما از دولت است که باید به خانم حق داده شوه، اما اجازه ورزش کردن بر ما بتن، اجازه وظیفه رفتن بر ما بتن.
او گفت با آنکه هندبال یک ورزش گروهی است و به مکان وسیع نیاز دارد، اما با امید بهبود اوضاع در آینده تمریناتش را در خانه به گونه فردی یا همراه با دوستانش ادامه خواهد داد. هندبال یک ورزش تیمی است که هر تیم از 7 بازیکن تشکیل می شود. مقامات ریاست تربیت بدنی و ورزش حکومت طالبان و عتل مشوانی، سخنگوی کمیته ملی المپیک تحت کنترل طالبان، به پرسش های رادیو آزادی درباره نگرانی ها و شکایات این ورزشکاران پاسخ ندادند. قابل یادآوری است که از ماه اگست 2021 پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، آنان در کنار سایر محدودیت‌ها زنان را از آموزش، کار و همچنان از فعالیت‌های ورزشی، رفتن به ورزشگاه‌ها و حتی تماشای مسابقات محروم کردند که در نتیجه شمار زیاد از ورزشکاران زن ناچار به ترک کشور شدند. پیش از این برخی از زنان ورزشکار افغان که همکنون در کشورهای همسایه مانند ایران و پاکستان زندگی می کنند به رادیو آزادی گفته بودند که در آنجا با مشکلات زیادی روبرو هستند و از فعالیت‌های ورزشیشان باز ماندند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.